دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، با قسمتی دیگر از برنامه نجات از حلقه در خدمت شما هستیم. این برنامه فرصتی رو در اختیار ما قرار داده تا در مورد یک جریان عرفانی آسیبزا در کشور و بلکه در جهان که امروزه از مرزهای ایران هم فراتر رفته با هم صحبت بکنیم. در هر قسمت خب طبق روال برنامه مهمانانی داریم که با عرفان حلقه آشنا هستند، تجربه هایی در این باره دارند. در این قسمت هم طبق برنامه گذشته باز همون دو مهمان بزرگوار رو دعوت کردیم تا بحث ها رو کامل بکنیم در خدمتشون. جناب حاج آقای شمشیری و جناب آقای دکتر شفیعی در خدمتشون هستیم. عرفان حلقه در بعضی از شهرهای ایران در دوره‌های زمانی خیلی گسترش پیدا کرد نسبت به جاهای دیگه، از جمله در اصفهان که خب فعالیت دوستان بزرگوار و تیمی که در اونجا داشتن باعث شد که تا حدود زیادی تحرکات مبلغان و مروجان عرفان حلقه در اصفهان مهار بشه و حداقل یک جریان روشنگری در کنار فعالیت اونا به وجود بیاد. در جلسه گذشته تا حدودی در مورد این همکاری ها و شکل‌گیری جلسات مستمر در 3 سال گذشته برای ما توضیح دادن دوستان بزرگوار و امروز میخوایم یه مقدار بیشتر وارد جزئیات بشیم، ببینیم جاذبه اصلی عرفان حلقه که موضوع درمانگری هست چیه؟ آیا درمانگری معتبری است؟ غیر معتبره؟ تجربه های انجام شده درباره درمانگری های عرفان حلقه چی به ما میگه؟ خود مدعیان چه ادعایی در این باره دارن و مسائل مختلفی که در خدمت جناب آقای شمشیری و جناب آقای دکتر شفیعی بحثا رو ادامه خواهیم داد. خب اگه اجازه بدید با شما شروع کنیم، ضمن سلام علیکی که با بینندگان دارید توضیح بدید و بعدم خدمت آقای شفیعی باشید.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما دو برادر عزیزم عرض سلام دارم، همچنین بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. بله، اشاره فرمودید به اینکه جاذبه این فرقه در واقع بحث درمانی اون هست که بعد منتهی می‌شود به یک عرفان دروغین البته و غیر واقعی. روش‌های درمانی که در فرقه حلقه هستش در دو بعد، یا فرادرمانی یا سایمنتولوژی،
یعنی ادعای دو روش درمانگری دارن.
بله، هر دو البته از سمت شبکه شعور کیهانی و اتصال به اون هستش، اما فرادرمانی می‌پردازه به بیماری‌های جسمی عمدتاً و سایمنتولوژی بیشتر میخواد روی نرم افزارها و روح انسان و روان انسان کار بکنه. طاهری در تعریف فرادرمانی، که من با فرادرمانی شروع میکنم که یکی از متعدد و بی نهایت حلقه های فراکل نگری و درمان و اتصال به شبکه شعور کیهانی است، یعنی اونا میگن حلقه های بسیاری وجود داره، یه دونش فقط
جناب شمشیری. این اصطلاحا برای بینندگان خب ناآشناست و نیاز به تعریف داره و منم میدونم که تو عرفان حلقه اینا درست تعریف نشده. حالا نمیدونم شما یه جوری خلاصه توضیح بدید که خیلی ابهامی هم برای بینندگان به وجود نیاد.
خب پس فرادرمانی شروع میکنیم دیگه. ایشون میفرماند که یک طب مکمل هستش، یا یک طب، حالا آلترناتیو رو ایشون به کار نبردن ولی میگن یک طب مکمل است، ماهیتش عرفانی است، در اثر اون شهوداتی که ایشون در 20 سالگی یعنی هولوش سال 57 داشتن، یک سری دریافت‌ها رو داشتن که یک نمونش این بحثی بوده به نام فرادرمانی. حالا چرا به این میگن فرادرمانی اصلا؟ پس ماهیتش عرفانی است و یک نوع طب مکمل است. به اینها هم حالا من خواهم پرداخت، یا این جلسه یا جلسات بعد، که آیا واقعا عرفانیه یا نه. یک تأملی بفرمایند بینندگان عزیز، اینا رو من مفصل عرض خواهم کرد. دلیل نامگذاریش به این جریان چیست؟ یک قلوهای توی عرفان حلقه و این بحث فرادرمانی وجود داره. ببینید اونها نگاهی که به طب مدرن دارن، نگاه به مثابه یک ماشینه. یک بحثی رو طاهری مطرح میکنه تحت این عنوان که یک داستانی رو مولوی اشاره میکنه پلورالیسم هم زیاد بهش اشاره میکنن که یک فیلی بود و یک کسی به پاش دست داد، یک کسی به خرطومش، یک کسی به گوشش و هر کسی یک برداشتی رو داشت. ایشون میگه طب مدرن و طب متعارف و طب معمول این اشکال رو داره که نگاهش به انسان نگاه کلنگر نیست، یک نگاهی است که انگار به مشتی عین عبارت خود ایشون هست، پوست و گوشت و استخون. ولی روشی که ما داریم یعنی فرادرمانی برگرفته از یک واژه است به نام فراکلنگری. خب فراکلنگری چیست؟ اونا میگن نگاه ما به انسان همه جانبه است. در نگاه فراکلنگری انسان متشکل از یک سری کالبد هاست، مثل کالبد روحی، کالبد ذهنی، کالبد فیزیکی، کالبد اختری. این کالبد ذهنی همون روح هستش که حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت، و یک سری کالبد های دیگه، یک سری مبدل ها، یک سری حوزه های انرژی مثل پولاریتی و بیوپلاسما، یک سری شعورها و یک سری بی نهایت اجزای دیگه. در واقع نگاه عرفان حلقه اینطور هستش به فرد انسان و اشکال اونها به طب مدرن هستش که اونها جزئی نگاه میکنن. ایشون میگه ما در فرادرمانی هر سلول رو با سلول دیگه میسنجیم و به این وسعت به انسان نگاه میکنیم. به همین خاطر اومدن واژه فرادرمانی رو این پیشوند فرا رو قرار دادن. جالب اینه حتی کسی که درمان میگیره رو فرادرمان گیر مینامن، کسی که درمان میکنه تمام مستر عرفان حلقه، مربی عرفان حلقه، فرادرمانگر میگن. جالب تر از اینا اینه که جایی هم که درمان میشن و اسمشو فرادرمانگاه گذاشتن. حالا دیگه مکان چه فرقی با مکانهای دیگه داره و چه شرفی و برتری داره این رو دیگه بایستی جواب بده. پس فرادرمان یک طب مکمل هستش، به گفته اینها ماهیتش عرفانی است و دلیل نامگذاریش هم این بود که عرض کردم. حالا چطور اینها درمان میکنن در فرادرمانی؟ به نحو خیلی خلاصه روش درمانی اونها آنچنانی که در جلسات قبل عرض کردیم، خب یک حلقه وحدت جمعی 4 نفره تشکیل میدن که یک عضو اون یک انسانی هستش که بیماره و مستر عرفان حلقه که فرادرمانگر هستش متصل میکنه به
شعور کیهانی که معلوم نیست چیه، اینا
موهوم کاملا و بیشتر مادی به نظر میاد. و بعد خداوند هم مثلا عضو 4 این حلقه هستش. بعد چیزی به نام رحمت الهی که همون عشق هستش در این جریان پیدا میکنه، میشه عشق درمانی. در واقع با عشق و رحمت الهی اینا درمان میکنن، هیچ گونه سازوکاری نداره. این رحمت جریان پیدا میکنه و فرد بیمار در این لحظه، البته شروطش رو عرض خواهم کرد، نورهایی میبینه، رنگهایی میبینه، در اعضای معیوب و تنشدارش درد احساس میکنه، دائره میگه حتی ممکنه تشنج بکنه و احساس درد میکنه، به هم ریختگی براش پیش میاد. این در حالتی پیش میاد که فرد رو زیر واژه‌ای به نام اسکن قرار دادن. یک واژه‌ای دارن به نام اسکن
که در واقع میگن اون شعور کیهانی میاد بیمار رو اسکن میکنه، عضو بیمار رو شروع میکنه درمان کردن.
اسکن یا کاوش زیر ذره بین قرار دادنه. و اینها کاری ندارن به اینکه چه قسمتی از بدن بیمار معیوبه، اصلا سوال هم نمیپرسن. این اسکن همه جانبه، هم بیمار رو و هم فرادرمانگر رو، تو هر دو رو مورد اسکن قرار میده، هر دو رو مورد اسکن قرار میده. و اینجا اون دردها شروع میشه، نورها رو میبینن، بعد قضیه به نام برون ریزی اتفاق میفته. برون ریزی چیه؟ رو آمدن سابقه بیماری ها. جالب اینه میگن بیماری های گذشته حتی از دوران جنینی، بیماری های فعلی و بیماری های آینده که هنوز اینا گرفتارش نشدن، اینا همه در برون ریزی به نمایش گذاشته میشه و فرد درمان میشه بعد از این.
عجیبه که زنده میمونه بعد از این برون ریزی سه طرفه در واقع.
بله، این برون ریزی اتفاق میفته و اینا شبکه شعور کیهانی با توجه به اون نگاه فراکلنگر همه بدن فرد رو تحت اسکن قرار میده. این سازوکار درمانشونه. خب اما نکته آخر که عرض کنم خیلی خلاصه این هستش که اینا چطور فرادرمانگر میشن؟ خب از طریق طب معمول و روش معمول و طی تحصیلات نیست. خیلی از اینها، من یه مستر رو میشناختم که 4 کلاس سواد داشت، در واقع 4 ابتدایی رو خوند بود، ولی خب ادعای مستری و ادعای درمان رو داشت. روش اینها از طرق معمول نیست. اینها بایستی چند فرایند رو رعایت کنن تا برسن به اون مقام درمانگری و این هم در مدت کمی اتفاق میفته. مرحله اول اینه فرادرمانگر و فرادرمانگیر، بیمار و مستر، هر دو تسلیم باشن، مخصوصا بیمار. این تسلیم حالا واژه مشترکی است با تسلیم اسلامی، متعلقش فرق داره کاملا. تسلیم یعنی چه؟ یعنی شاهد و نظارگر باشن در حین فرادرمانی، هیچ گونه تصور، تخیل و شرطی شدنی در اونها نباشه، در یک کلام خودشون رو به گفته طاهری واگذار کنن. و متاسفانه اینجا فجایعی اتفاق افتاده، مخصوصا زمانی که خانم ها خودشون رو تسلیم اینها میکنن، فجایعی اتفاق افتاده که واقعا قابل بیان نیست متاسفانه. این میشود تسلیم. هر چه درجه تسلیم به گفته طاهری بیشتر باشه، عملیات فرادرمانی بهتر و موفق تر انجام میشه. اینجا طاهری اشاره داره به مسترها، میگه که شما بایستی تفهیم، این واژه رو دقیقاً به کار میبره، به بیمار تفهیم کنید که اینجا مرحله آخره و شما از سایر روش‌ها درمانی کسب نکردید و اینجا میخواد مشروعیت سازی کنه برای خودش، مقبولیت سازی کنه. پس این میشود تسلیم. مرحله دوم یک سری کلاس هاست که بایستی طی کنه فردی که میخواد به مقام فرادرمانی، فرادرمانگری برسه. کلاس های بسیار کوتاهی است، 8 ترم، یه دوره مستری، یه دوره تشعشع دفاعی و یه دوره سایمنتولوژی هم دارن. و این کلاس ها از طریق کتب طاهری، ایشون گفته در انسان از منظری دیگر، قابل اکتساب نیست به هیچ وجه، از طریق ویدیوها و کلاس های ضبط شده اینها به هیچ وجه نمیشه کسب کرد و باعث تفویض بشه.
یعنی خودش حتما سینه به سینه این روش های درمانی باید منطبق
بشه. این هم یک مرحله است. مرحله سوم این هستش که یک برگه رو پر کنن، آنچنان که در یوگا هم هستش این، و اونا میان یک سوگندنامه رو امضا میکنن که تخلف نکنن و ترویج کنن این قضیه رو، چون اگر کتمانش کنن بیماریشون برمیگرده. یکی از روشاشون. مرحله بعد از لایه محافظ اینه، آقای طاهری اینجا میاد چیزی، اول میخوام مرحله این که میان و سوگندنامه‌ای رو مکتوب میکنن، این هستش که لایه محافظی به اونها واگذار بشه. لایه محافظ چه؟ این هم از اصطلاحات خاص اونهاست. طاهری خب اجمال و ابهام‌گویی داره همیشه، نه این وجود خارجی نداره، میخواد یه جوری به هر حال چیزی که ساخته و جعل کرده رو ازش تفره بره. در تعریف لایه محافظ میگه که از جنس آگاهی است، مثل اثر انگشته، برای هر کسی فرق داره. خب حالا از اینا بگذاریم، کارش چیه آقای طاهری؟ لایه محافظ، لایه محافظ حفظ میکند در مقابل موجودات غیر ارگانیک حلقه ای ها، ارادت ویژه‌ای به این موجودات داره که همون اجنه و ارواح هستن، و در مقابل تشعشعات منفی و شعور، تداخل شعور معیوب سلولی حفظ میکنه. این سه کار رو داره لایه محافظی که معلوم نیست اصلا چه چیزی است. آیا اکتسابی است؟ خیر، آقای طاهری در اثر اون حالتی که در سال 57 داشته واگذار میکنه، اشتراکش رو گرفته، ایشون دیگه واگذار میکنه به هم. این هم مرحله تفویض لایه محافظ. آخرین مرحله اینه، میان و خدمت شما عرضم درمانگری رو تفویض میکنن. یعنی درمانگری هم تلاش و کوشش و اکتساب و اینها نمیخواد، اگه تسلیم و یک امضا پای اون لایه محافظ، برو
دیگه بقیه رو شفا بده.
بله، در صفحه 101 انسان از منظر دیگر ایشون میگه بعد از اینکه لایه محافظ رو و درمانگری رو به اونها تفویض کردیم، اعلام میکنن یه ساعتی ما براشون میفرستیم دیگه، مهم هم نیست، یادشون بره نشسته باشن، ساکن باشن، غیر ساکن باشن، در حال حرکت باشن، فراموش کنن یا نه. لایه درمانگری رو بهشون تفویض کردیم، اونجا دیگه درمانگری را با تمام جزئیاتش از راه دور و نزدیک تجربه میکنن، و در این جور فرایندی که علم درش نیست، تلاش و کوشش درش نیست، تماما تفویضی است به خاطر یه تسلیم. آقای طاهری اینا رو درمانگر میکنه.
خب من اگه بخوام فرمایشات شما رو یه مقدار خلاصه بکنم و اهم مواردش رو بگم، اینطور میشه که در عرفان حلقه در واقع یه کسی ادعا میکنه اومده به جایی به نام شعور کیهانی وصل شده، که وقتی ازش توضیح هم میخوان توضیح نمیده. میگه نمیشه گفت اگه میخوایم بیاین من وصلتون کنم تا تجربهش بکنید. جالبه که من در یه ملاقاتی که سالها قبل با طاهری داشتم گفتم این توضیح ندادید شما این شعور کیهانی چیه، بعد میگید تسلیم شید تا من وصلتون کنم. خب یه توضیح بدید، بالاخره چشم بسته نمیشه آدم پیش بره. ایشون گفت نه، این قابل وصف نیست و فقط تجربیه و عرفانیه جنسش، و هر کس که تسلیم بشه وصلش بکنیم اون میتونه بچشه و درک کنه که این چیست. حالا یه همچین پدیده محور فرادرمانیه، اوست که میاد بیمار را اسکن میکنه، عضو بیمار رو شناسایی میکنه و فرایند درمان و برون ریزی و همه اینا رو روش اجرا میکنه، و لذا فرادرمانگر ممکنه اصلا ندونه که این بیماریش چیه. یعنی یه نفر بیاد و بگه شما برای مثلا فرزند من که در خونه بیمار خوابیده فرادرمانی کنید، اعلام کنید حلقه فرادرمانی رو براش، بعد اون فرد اصلا نمیپرسه این پاش درد میکنه، سرش درد میکنه، هیچ. همه این کارا رو میگن به عهده شبکه شعور کیهانی است. و این خب ابهام، جهل در جهل در جهل، واقعا آخرش هم وقت نتیجهش حالا باید ببینیم واقعا چه نتایجی داره. تا اونجایی که بنده مطلعم خیلی از افرادی که رفتن این اتصالا رو گرفتن که دمام بشن همون برون ریزیه موندن، یعنی سال هاست که همون برون ریزیه ادامه داره و امیدوارن یه روزی تمام بشه و بیماریاشون تخلیه بشه و کاملا به قول خودشون درمان بشن. جناب آقای شفیع، شما الان ضمن سلام علیکی که با بینندگان دارید و بفرمایید که واقعا این طب مکمل، این چیزی که اینا اومدن به اسم طب مکمل یا شاخه‌ای از طب مکمل معرفی کردن فرادرمانی رو، واقعا این میشه طب مکمل حساب کرد یا نه؟ به لحاظ پزشکی و روانپزشکی این چه در واقع موضوعی است و قابل ارزیابیه؟
بله، سلام میکنم خدمت اساتید محترم و بیننده های آگاه شبکه جهانی ولایت. من صحبت های استادی که گوش میدادم یه نکته رو به ذهنم رسید، گفتم الان بگم و حتما دوست دارم اگر بینندگان حتما این رو اگر پای اینترنت هستن یه سرچی بکنن، یه کتابی خیلی دسترسی بهش خیلی ساده است، بزنید چارچوب بین المللی طبقه بندی سلامت، ناتوانی و عملکرد، عملکرد، ناتوانی و سلامت. من فکر میکنم این آقای طاهری وقتی فرموده این استعاره فیل رو استفاده کرده، علمش مال 1940 تا 1950 بوده، یعنی باید سعی میکرده خودش آپدیت بکنه تو این مسئله. چون
اصطلاح چی رو استفاده کرده؟
همین که علم پزشکی جزنگره و هنوز به کل یک انسان رو نگاه نکرده و ایشون این صحبت ها مال سال 1940 بوده،
یعنی نقد های 80 سال پیش 80 علم پزشکی سال...
ایشون تو کتاب، بله، من خواننده وقتی این رو میخونم اگر اطلاع از علم روز نداشته باشم میگم همینه، در صورتی که اصلا از سال 1950 و 60 به بعد کل اینا تغییر کرد و علم ماهیتش اینه که روز به روز تو پویاست، تغییر میکنه. این نیست که یک چیزی که 80 سال پیش بوده 70 سال پیش بوده هنوز هم همون باشه.
اصلا مفهوم سلامت الان در سازمان جهانی بهداشت عوض شده، ابعاد مختلف پیدا کرده، ICF
گرفته. این چیزی که من گفتم ترجمه ICF میشه، الان میاد میگه که نه، انسان فقط ما آسیب رو نگاه نمیکنیم، عملکرد فرد رو تو زندگیش نگاه میکنیم، واکنش خودش به این آسیب رو نگاه میکنیم، واکنش محیط نسبت به این آسیب رو نگاه میکنیم اصلا، و این سال به سال هم داره تغییر میکنه. مثلا الان حالا بعد تو بخشای بعدی میگیم چارچوب هایی که تشخیصی که پزشکان محترم استفاده میکنن، روان پزشکان و روانشناسان بالینی و مشاورهای محترم استفاده میکنن، اینا سال به سال تغییر میکنه. یعنی این نیست که امسالی که من DSM رو استفاده میکنم الان ما DSM-5 رو داریم، ICD-10 رو داریم، یعنی پزشک محترم دیگه 9 رو استفاده نکن، بیا 10 رو استفاده کن.
تعریف بیماری ها تغییر عوض شده، راهی درمان دقیقا.
یعنی من میخوام این رو واقعا این دقیق خوندن مطالب و اینکه ببینید میگه پزشکی جز نگره، پزشکی یک آیتم رو نگاه، اصلا همچی چیزی نیست، الان ما الان همچی چیزی رو نداریم.
الان همه دانشجوهای رشته پزشکی واحدهای روانشناسی روانپزشکی هم
اصلا
میخونن.
علم چندبعدی شده تو این زمینه
و حتی در سالهای اخیر بحث سلامت معنوی، یعنی دانشجوهای رشته پزشکی با موضوعات معنوی هم آشنا میشن.
کاملا درسته، دقیقاً. یعنی خواستم تو پرانتز عرض بکنم که واقعا این که میگم، حالا ببخشید من البته چون من کارشناس نیستم خیلی تو این زمینه، استاد فرموندن لایه محافظ از جنس آگاهی میده، من به نظرم ایشون نظرش اینه که شما اصلی ترین هویت انسان که پرسشگری و کنجکاوی است و بذار کنار، یعنی خودتو خلع سلاح کن و بیا از من سوال نپرس، کنجکاو نباش که ببینه نوشته ها و گفته های من چیه. پس من اسمشو میذارم باید یک لایه محافظ از جنس غفلت بده، یعنی غافل شو و بیا
که تسلیم بشه و چشم بسته بیاد.
چشم بسته بیا دیگه، تو چشاتو ببند، دستتو بده به من هر کاری میکنم. خب این به نظر من توهین اصلا به شعور یک انسان، به ماهیت وجودی انسان. رو ببخشید اینقدر مستقیم گفتم. سوال برسیم سراغ سوال خیلی خوبتون، این که آیا فرادرمانی یک طب مکمله؟ خب البته من تخصص این مسئله رو قطعا ندارم، همکارا خیلی قوی‌تر وارد میشن، ولی خب میخوام این رو بگم که فهمیدن این مسئله نیاز به تخصص آنچنانی هم نداره. با یه دو تا چهار تا و یه مقایسه ساده میفهمیم که اصلا فرادرمانی یک طب مکمل نیست. اصلا نیست. یعنی اگر من جای آقای طاهری بودم و میخواستم یه اسم دیگه رو این بذارم، میذاشتم به جای این که بگم فرادرمانی یکی از انواع طب مکمله، میگفتم که این فرادرمانی که استفاده میکنم اسمشو میذاشتم درمانواره عرفانی. یعنی یه چیز جدیدی که اصلا تو قاموس طب مکمل هم قرار نمیگیره، چون اصلا با تعاریفش و خب تو علم منطق هست دیگه، تعاریفش چیزای دیگه جور نمیاد. من سریع برم سراغ اصل مطلب، این که کلن طب، درمان و هر چیز دیگه از تلاش یک سری انسان به منظور تغییر شرایط فعلی که دردآوره، خوب نیست، ناراحت کننده است و مناسب نیست، ایجاد میشه که این تلاش رو میتونه یک کارشناس متخصص انجام بده برای یک فرد، یا اینکه خود فرد اون تلاش رو انجام بده. پس ماهیت درمان جوهرش تلاشه، یعنی باید این تلاشه به چشم بخوره، یک تلاش انسانی توش وجود داشته باشه. و اینکه اینها میتونن شکلای مختلف به خودش بگیره. مثلا ما درمانها رو میایم میگیم درمان دارویی، درمان توانبخشی، درمان دستورزی، درمان به کمک انرژی. حالا منظورم از انرژی الکترومغناطیسه، مثلا شیمی درمانی ها و چیزهای دیگه، حالا پرتو درمانی بر اساس علوم نانو، سلولهای بنیادی، به کمک ابزار تجهیزات. مثلا بچه‌ای هست دچار کم‌شنوایی، خب این میاد سمعک میزنه، یه تجهیز، یه ابزار بهش کمک میکنه که مشکلش حل بشه و بیماریش حل بشه به میزان خیلی زیادی. خب و در نهایت ما چیزی رو تحت عنوان طب مکمل داریم. یعنی به غیر از این چارچوب تو علوم رایج علم اینها رو تعریف میکنه. حالا یکی از چیزایی که بود و برای ما چالش ایجاد میکنه، حالا همکارای پزشک و همکارای روانشناس، اینه که ما تو این جنگل درمانهای مختلف که روز به روز هم داره زیاد میشه، خب کدوم رو انتخاب کنیم؟ بعد یه فعالیتی رو مطرح کردن تو چند دهه اخیر خیلی رایج شد، دیوید ساکیت پزشک کانادایی سال 1990 این رو مطرح کرد و الان تو کشور ما خیلی باب شده، تحت عنوان Evidence Based Medicine یا Practice، یعنی فعالیت مبتنی بر شواهد. اینکه من متخصص حق ندارم هر چیزی که به ذهنم میرسه، هر دارویی که دوست داشتم، به این بیمار یا این مراجعه کننده تجویز کنم. اول باید برم ببینم که آیا برای این دارو شاهد معتبری وجود دارد یا نه، که مثلا توی کار ما مقاله است. مثلا میرم یه مقاله 2015 میخونم، یه مقاله 1393 میخونم، نوشته توش که این روی 50 نفر کار تجویز شده و تأثیر گذاشته. پس من اول حق ندارم هر چیزی رو انتخاب کنم، باید چی رو کار بکنم برای درمان که یک شاهدی توش وجود داشته باشه. دوم این که من سالها آموزش دیده باشم و تجربه به دست آورده باشم تو اجرای اون. ممکنه فلان روش جراحی باشه، خیلی هم معتبر و جدیدم باشه، ولی من پزشک هنوز تجربه رو اجرا کردن اون ندارم. پس رکن دوم و مرحله دوم که درمان رو انتخاب میکنیم، بعد از این که مطمئن شدیم حتما مدرک علمی براش وجود داره، آیا من صلاحیت اجرای اون رو دارم یا ندارم، به پاشوانی تجربیات و همه چیزای دیگه. اینایی که خدمتتون عرض میکنم برای طب مکمل هم هست این مورد. و مورد سوم که اصلا فردی که میخواد این روش انجام بشه علاقه‌مند به دریافت این هست یا نه، بهش میگن ترجیح مراجع و بیمار هم تو امروز مهمه. مثلا پزشک فلان دارو هست، دو تا دارو هست که اثر یکسان داره، پزشکم میدونه خوبه، اینها دیگه مراجع است، بیماره که انتخاب میکنه که از بین این دوتا کدوم رو بیشتر دوست داره.
قرص میخواد یا شربت؟
مثلا اینکه ما الان میریم پزشک پنسیلین میخواد، میگه که میخوای آمپول دوست، یعنی حق انتخاب میذاره، ترجیح مراجع هم. یعنی میخوام بگم هویت همه اینها توش انتخاب و مسئولیت وجود داره. پزشک فرایند تصمیم گیری و حل مسئله رو طی میکنه، مراجع هم یک فرایند پذیرش و انتخاب آگاهانه رو داره که این رو من الان استفاده بکنم یا نکنم.
اما در اول میخوام
دقیقاً
شبکه شعور فقط برای همه بیماری ها
دقیقاً
همه تصمیم میگیره
برای همه تصمیم
حتی برای درمانگر
حتی اصلا ما حالا وارد میشیم همینجا. پس ما میخوایم بگیم ماهیت طب مکمل اینه که انسانیه، توش تصمیم گیری مهمه و طب مکمل هم مثل تمام علوم دیگه حالت پویا داره. این مثلا الان شما طب مکمل رو بررسی کنید، مثلا امسالش با دو سال پیش فرق داشته، چون تحقیقات زیادی انجام شده، یافته های جدیدی به دست اومده و پویاست. حالا اگر اجازه بدین تو قسمت آخر من بیام و یک به یک متناظر مقایسه بکنم این دوتا رو با هم. گفتیم که توی حالا طب مکمل که تعریفش اینه، حالا یه تعریف هم ازش ارائه بدیم، یکی از انواع راهکارهای درمانیه به طب، علم هم قبولش داره، ولی نسبت به راهکارهای دیگه شواهد کمتری براش وجود داره و خب تو تاریخ هم دیدی همیشه قلوبای زیادی هم براش شده. یه دسته اصلا قبولش نداره، یه دسته فوق‌العاده میپرستنش.
به طور قطع نمیشه گفت اثر بخشه.
دقیقاً. مثلا اون میزان تحقیقی که رو دارو انجام شده هنوز رو مثلا داروهای گیاهی انجام نشده، ولی خب تو چند سال اخیر مخصوصا تو کشور ما داره گسترش پیدا میکنه، به عنوان یک شاخه علمی هم مطرح میشه. خب حالا بیایم اینو مقایسه کنیم با عرفانواره حلقه و فرادرمانی که ادعا میکنه که این کار رو انجام میده. یک، توی طب و درمان ما گفتیم که انسان دخیله، همونجور که استاد فرمودن توی فرادرمانی
انسان هیچ کار است.
اصلا اگر حالا بعد تو آیتم دومش تو شرایطش قید میکنه که درمانگر نباید این تغییرات رو منتسب به خودش، فرادرمانگر نباید منتسب به خودش بدونه،
منتسب به شعور کیهانیه.
در صورتی که ما تو طب میگیم تو این مسئول باید باشه، مثل اینه که من که یه دارو رو تجویز، حالا همکارم که یه دارو رو تجویز میکنه، ما تو بحثای پزشکی اگر خطا بکنه مسئول خطاشه، باید پاسخگو باشه. یعنی خیلی تفاوت وجود داره و تو مصادیق اصلا جزء، به نظر من جزء هر چی فکر کنیم جزء هیچ کدوم از مصادیق طب مکمل هم نمیشه قرارش دادیم، چون اصلا مؤلفه ها و شاخصه های طب مکمل رو نداره. مورد بعدیش اینه که خب پویاست، ولی خب شما تو فرادرمانی طاهری عرض میکنه، میگه که هیچ کسی حق دخل و تصرف تو این نداره،
وگرنه
بدعت‌گذاره، حتی خودش یه سری ویروس ها رو شاملش میشه و خودش مریض میشه اگر این کار رو بکنه، از این
و منتظر عواقب آسمانی هم باید باشه. اگر کسی این کار
اصلا ماهیت علوم
یعنی گیر میفته طرف وقتی میاد سراغ این طب مکمل،
اصلا ماهیت طب
نه راه پس داره نه راه پیش، نمیتونه بذاره بره ول کنه.
اصلا ماهیت علوم تجربی، پزشکی، روانشناسی، همه ماهیت علوم تجربی دارن، یعنی توی پروسه آزمایش و خطا قرار میگیرن. خب این اصلا درمان دیگه اسمش رو نمیشه گذاشت، ماهیت تجربی نداره، ماهیت پویا نداره. پس حتما این فرادرمانی، سوال من اینه که به عنوان آینده ایشون مثلا 50 سال دیگه هم همینا هستن یا 50 سال دیگه هم قابل تغییره؟ خب اگر بخوایم مبنای علم قرار بدیم باید این داشته باشیم. و در نهایت خلاصه کلام این که مشخصه های زیادی دارن، مثلا ما همین مهسا دختر 28 ساله ای که واقعا آدم تأسف میخوره وقتی میبینه، خب فلجی داره، حالا در اثر چی به وجود اومد؟ در اثر همین قفلتی که فرادرمانی بهش داده،
اتصالاتی که
حالا دقیقاً حالا اینا رو بررسی میکنیم. خب سر چیه؟ سر این که مسئولیتی نمیپذیره. حالا کی میاد الان جوابگوی این فرده؟ ولی خب وقتی ما طب رو مطرح میکنیم، طب پاسخگوی این مسئله است، طب زیر سوال میره به خاطر همین مصادیق، ولی خب فرادرمانی کی برد زیر سوال؟ چه اتفاقی براش افتاد؟ چون جزء اصلا شاخه علمی مطرح نمیشه. و در نهایت این که من نتیجه گیری بکنم این که آقای طاهری به نظر من بیشتر توی واژه سازی خیلی خلاقیت داره، یعنی این که وقتی آدم کتابا و منابع رو میخونه یه لحظه تعجب میکنه این همه واژه چطوری کنار هم قرار گرفته، و بیشتر شبیه یه رمانه به نظر من، یه رمانیه که یه قصه است، یه داستانی که داستان تخیلیه که آدم میخونه و میتونه لذتش رو ببره، صرف اینکه یه داستانه و میخواد وقت اوقات فراغتش رو پر کنه و یه زنگ تفریح براش باشه. و الان اینکه حالا اینقدر ادعای بزرگ پشتش وجود داشته باشه، از لحاظ، یعنی به جرأت این رو میگم با دانش کم خودم، حالا شما لطف دارید منو دکتر خطاب میکنید اینجا با دانش. خب در صورتی که ما اصلا خودمون لیاقت این رو اصلا نداریم این رو، ولی چیزی که اصلا دانش کم هم داشته باشه، یک کم مبانی علمی رو داشته باشه، روش تحقیق رو بدونه، با اصول من میگم حداقل دیپلم هم داشته باشه، میتونه به راحتی مسئله رو زیر سوال ببره. حالا اگر موردی هست ممنون میشم.
نه دیگه، فرصت هم رو به پایانه. من یه نکته فقط در رابطه با همین طب‌های مکمل عرض بکنم که طب‌های مکمل بنا نیست مستقل باشن و مستقل به کار گرفته بشن، یعنی در کنار روش درمان دارویی کسی که در بیمارستان بستریه، کنارش مثلا خانواده درمانی هم میشه
یا داروی گیاهی هم مصرف کنه، رو مزاجم دقت بشه، یعنی یک جنبه پیشگیرانه است به نظر من، ولی خب طب کار شده ایه
و همونجوری که از اسمش پیداست مکمله، یعنی کمک میکنه به اثر بخشی روش همون درمانی رایجی که داره به کار میگیره، به کار گرفته میشه در مراکز ارائه خدمات درمانی و سلامت. ولی طبق گفته شما آیه در واقع محمد علی طاهری پایه‌گذار این عرفان حلقه مدعیه که شمایی که از هیچ روشی به نتیجه نرسیدید بیایید ما درمان میکنیم، و حتی مدعی هم بیماری های لاعلاجی که حالا هنوز علتش هم درست شناخته نشده تا بخواد راه درمانش طراحی بشه، مثل سرطان، ام اس و
قطع عضو، حتی
بله حتی قطع عضو رو اینا معتقدن که با اتصال دادن عضو قطع شده رشد میکنه. مثلا بنده خدایی بود در همین شهر اصفهان، ما مطلع شدیم که انگشتش زیر دستگاه قطع شده، بهش اتصال دادن که انگشتش رشد بکنه و کامل بشه. خلاصه وقتی یک نفر شروع میکنه حرف بی‌ضابطه زدن، دیگه کسانی که در دامنه افکار بی‌ضابطه و غیر علمی او رشد میکنن، اونا هم حرفای بی‌ضابطه تر از او خواهند زد. یعنی ممکنه الان آیه طاهری بیاد بگه من که نگفتم انگشت کسی رشد میکنه با اتصال، ولی خب دیگران گفتن، شما گفتی ام اس رو درمان میکنی، اینم میگه من انگشت درشت میدم، یکی دیگه هم ممکن بیاد بگه من مرده رو زنده میکنم. همونجوری که حرفای شما نقابل رد، نقابل اثبات، حرفای اونا هم همینجوری چیزی نیست که شما بخواید روش بحث بکنید. تهش کسی هم که اثر نپذیره میگی ایمان به شبکه شعور کیهانی نداشتی،
تسلیم نبوده،
اطمینان کردی.
آره حالا انواع این برچسبایی که به افرادی که معمولا نتیجه نمیگیرن میزنن، این هم وجود داره. لذا افرادی که میان تو این جریان حتی اگه نتیجه هم نمیگیرن، به خاطر حفظ آبروشون، به خاطر دوری جستن از این برچسب های
و ترس هایی که وجود داره
و همون ترس هایی که عقابت آسمانی و اینا میگن، کسی که اگه این روش رو رها بکنه و بی حرمتی کنه به شبکه شعور کیهانی، خلاصه بلاهایی سرش میاد، دیگه ادامه میدن دیگه. تنها راهش اینه که امید داشته باشن بعد از 10-12 سال شاید بالاخره یه روزی فرا برسه، اون روزی که قرار بود درمان بشن. بسیار خوب، من تشکر میکنم از زحمتی که کشیدید و توضیحاتی که فرمودید. خلاصه بحث ما امروز در دو جمله قابل عرضه هست. یکی این که روش فرادرمانی در عرفان حلقه یک روش مبهم و بی‌ضابطه است، و دو این که هیچ شواهد و در واقع مقالات مؤیدی نداره که تایید کنه این روش رو، و به قول معروف که در متدولوژی علوم پزشکی مطرح میشه اویدنس بیس نیست، یعنی شواهدی تا کنون برای تاییدش ارائه نشده. بله حالا عده‌ای از طرفداران حلقه اومدن مقالاتی نوشتن، ولی خب اینا طرفدار و زینف بودن. پیشنهاداتی که در طول این چند سال گذشته به مروجان عرفان حلقه داده شده قبل از اینکه آقای طاهری برن زندان به دلیل جرائم و اتهاماتشون، به خود ایشون پیشنهاد داده شد که گروه مشترکی تشکیل بشه از در واقع منتقدان و موافقان عرفان حلقه، یه تیم پزشکی بیان با همدیگه این روش رو ارزیابی بکنن. تا کنون این روش رو اجابت نکردن و ما باز هم از طریق این رسانه اطلاع میدیم، ما آمادگی داریم، انجمن نجات از حلقه این آمادگی رو داره که حالا پل‌های ارتباطی هم سایت هست، کانال هست، به شکل‌های مختلف امکان ارتباط با این مجموعه وجود داره. اعلام می‌کنیم که ما آمادگی داریم کمیته مشترک پزشکی شکل بگیره و با هم روی این روش کار بکنیم، واقعا اگر شواهدی وجود داره این اعلام بشه. حالا یه موقعی میگفتن در ایران اجازه فعالیت به ما نمیدن، سال هاست اینا بعضیشون رفتن خارج از کشور و اونجا هم ظاهرا کسی به فعالیت های اینا اعتنا نکرده، به خاطر همین ابهامات علمی و غیر منطقی و ناروشمند بودن ادعاها. خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید، در قسمت های دیگر این مجموعه هم با ما باشید. انشاءالله بحث ها به نقاط خیلی جالب تری هم خواهد رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل علی محمد.